بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. علا اطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. با مراجعه به قرآن کریم، یکی از مراحلی که قرآن کریم به عنوان هدف از آفرینش معرفی می نماید، به استناد آیه شریفه سوره مبارکه زاریات آیه 56، یکی از مراتب هدف آفرینش برای انسان بحث بندگی و رسیدن به مقام عبودیت است. و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ما جنیان و انسانها را خلق نکردیم مگر برای بندگی و عبودیت. این غایت خلقت و یکی از مراتب غایت خلقت. نکته ای رو تذکر بدم و آیان و بانوان محترمه را توجه بدم به این که برخی از دوستان تصورشون این است که مراد از بندگی اختصاص دادن بخشی از شؤون زندگی است به یک سری از مناسک خاص، و حالان که چنین نیست. حضرت حق میخواهد انسان و جن در هر حالی در مقام بندگی باشد. اینطور نیستش که مثلا در یک ماه مبارک رمضان روزه واجب است. حج برای مستطیع یک بار در طول عمرش بیشتر واجب نیست. نماز واجب شبانه روزیش 17 رکعت است. ممکن است در مواقع دیگر هم به دلایل خاص نماز چی بشه؟ واجب بشه. خدای نکرده حادثه پیش بیاد از حوادثی که در رساله ها نوشتن و موجب بشود که نماز آیات واجب بشه. خمس هم اگر کسی اهلش باشد سال یک بار بیشتر بر او واجب نمی شود. آیه می فرماید ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مراد این نیست که ما فقط مناسک را انجام بدهیم، چون این مناسک خاص بخشی از عمر ما را می گیرد، بلکه مراد این است که انسان جوری عمل بکند که تمام شؤون زندگیش بندگی باشد. چه رفتارهای اجتماعی، چه رفتارهای فردی. زن گرفتنش بندگی خدا باشد. کار و اشتغالش بندگی خدا باشد. داماد گرفتن و عروس گرفتنش بندگی خدا باشد. رفتار با دیگرانش، اما از اهل و عیال و فرزندان و زیر دستان و بالا دستانش بندگی خدا باشد. یعنی به یک مرتبه ای برسد که به تعبیر حضرت حق به حیات طیبه برسد. در سوره مبارکه نحل آیه 97 می فرماید من عمل صالحا من ذکر او انثی و هو مؤمنون فلنحینه حیاتا طیبه. هدف رسیدن به این حیات طیبه است. بندگی آن است که این حیات طیبه را برای ما استیفا بکنند. بسیاری از انسان‌ها اهل مناسک هستند، لکن سایر شؤون زندگیشان بندگی خدا نیست. نماز میخونه اما دروغ میگه، روزه میگیره اما ربا میخوره، حج میرود اما وفا به عهد ندارد. وقتی میخواد داماد انتخاب بکنه مذهبیه، مسجدیه، بیگه برای دختر من یه خواستگار آمده، تحقیق کردیم همه جهات خوبه فقط نماز نمیخونه. یعنی اینها، این طیف فکری کسانی هستند که بندگی را در انجام اون مناسک خاص میدانن، و حالا که داماد انتخاب کردن و عروس انتخاب کردن هم خودش باید در مسیر چی باشد؟ در مسیر بندگی حضرت حق باشد. این نکته دقیقی است، اعضا دقت بکنند. بنابراین ما لازم است که برای ما برویم به سمت و سوی یک شیوه خاص از زندگی. یک انسان مسلمان از صبح در طلوع که از خواب بلند میشه، حالا برخی 5 صبح هستش، برخی 11 صبح هست، هر کی که از خواب بلند میشود تا آخرین لحظاتی که میخوابد و حتی خوابش یک شیوه خاص دارد تا بران اطلاق بشود این حیات طیبه است. این شیوه خاص چیه؟ بحث امروز من و این ایام من اون شیوه خاص نیست، که انشاءالله اگر خدا عنایت بکند در یک بحث مجزای از بحث‌های مناسبتی باید ورود به این معنا پیدا بکنیم که شیوه زندگی یک آدم مسلمان چیه، برنامه که از صبح باید انجام بده تا شب چیه، باید چی کار بکنه. انشاءالله اون برنامه باید راه بیفته، سبک و شیوه زندگی یک آدم متدین در جای خودش. قرآن فرمود ما خلق نکردیم مگر برای بندگی. سوال، چگونه میتوانی به این بندگی برسیم؟ ما چجوری بتونیم بنده باشیم؟ به سه روایت از 3 امام توجه بفرماییم. قال الرضا علیه السلام اول عبادت الله معرفته. پایه و اساس بندگی خدا شناخت خداست. آدمیزاد تا به مرحله شناخت حضرت حق نرسد نمیتواند ادعا کند که بنده خداست، و از او هم قبول نمی کنند که بنده خداست. با تمام احترام که برای حضرات عالی قائل هستم و خودم هم در واقع جز همین طایفه هستم، نماز بنده و شما نماز بندگی خدا نیست. این نماز همینقدر هست که اگر دست خیس بهمون زدن پاک باشیم، همین میزان، و بیشتر از این ثمره ندارد. نماز بندگی نماز علی ابن ابی طالبه. نماز بندگی نماز حضرت صدیق است. حالا چه میتوانی به بندگی خدا ورود پیدا بکنی؟ این میفرماد رمزش معرفت و شناخت خداست، یعنی همون مسئله توحید. جامعه ما توحیدش خرابه. این آسیب شناسی یک کارشناس دینه. ما از حیث توحید وضعیتمون بسیار بحرانی است و بغرنجه. برای ورود به بندگی ما نیاز به معرفت داریم. حدیث دوم از صحت مقدس حضرت صادق، امام علیه السلام بفرماید ان افضل الفرائض، با فضیلت ترین واجبات و اوجبها و واجب ترین واجبات علل انسان بر انسان ها معرفت و رب، شناخت حضرت حق است و الاقرار له بالعبودیه. وقتی تو به مقام شناخت خدا رسیدی به طور طبیعی اقرار میکنی تنها موجودی که قابل پرستش است حضرت حق تعالی است. مجموع این دو حدیث حضرت رضا و حضرت صادق در یک کلام درربار از وجود نازنین حضرت سید الشهدا حضرت حسین بن علی، آقای ما چنین می‌فرمایند: یا ایها الناس، ای مردم، ان الله والله، به درستی که خداوند، به خدا قسم، امام قسم می‌خورد، به خدا قسم که خداوند ما خلق العباد الا ليعرفوه، خدا بندگان را خلق نکرد مگر اینکه به مقام چی برسند؟ شناخت او برسند. فاذا عرفوه عبدوه، وقتی خدا را شناختند او را می‌پرستند. این جمله آخر قوای سید الشهدا است. فاذا عبدوه استقنوا به عبادته من عبادت من سوا، و وقتی به پرستش و بندگی حضرت حق مشغول شدن از پرستش و بندگی دیگران بی نیاز می شود. با این عبارت آخر امام علیه السلام می‌فرماید بندگی خدا یه امر فطریه، یه نیاز درونیه. برای اینکه این نیاز درونی یک پاسخ درست بهش داده بشه لازم است که انسان خدا را بشناسد تا به اون عبودیت برسه. حالا اگر کسی دیدی شد شیطان پرست، اگر دیدی کسی شد گاو پرست، اگر دیدی کسی بت پرست شد، این اون نیاز فطریه میخواد جواب بده، منتها چون به عرفان نرسیده است درست انتخاب نکرده. چون ندیدند حقیقت، راه افسانه زدن. چون به شناخت واقعی خدا نرسیدن بت پرست شدن، دیگر پرست شدن. بنابراین هدف خلقت یکی از مراحل سگانه اش پرستش و بندگی خداست. این پرستش و بندگی حاصل نمی شود مگر با معرفت به خدا. این معرفت چگونه حاصل می شود؟ قال الباقر علیه السلام، قال الصادق علیه السلام، الاوصیاء هم ابواب الله عز وجل التي يعطى منها، اوصیاء 12 گانه پیامبر همان راه‌هایی هستند که خداوند آنها را قرار داده است. ولولا هم، اگر این اوصیاء 12 گانه نبودند، ما عرف الله عز و جل هرگز حضرت حق شناخته نمی‌شد. برای رسیدن به بندگی معرفت خدا، برای رسیدن به معرفت خدا معرفت کی؟ امام معصوم، جانشین برحق پیامبر عظیم الشأن اسلام. قال الباقر علیه السلام: بنا عبد الله، بنا عرف الله، به واسطه وجود ماست که خدا پرستیده شد، به واسطه وجود ماست که خدا شناخته شد، و بنا وحد الله تبارک و تعالی، و به واسطه ماست که خدا در مقام توحید تجلی پیدا کرد برای مردم. و الا مردم اگر ول کنی گاف پرست میشن، مردم رو اگر رها بکنی سگانه پرست میشن، مردم رو اگر رها بکنی دوگانه پرست میشن. مردم به تنهایی نمیتوانند به این منبع فیض پی ببرند، واسطه ماست که میتوانند. پس نقش امام معصوم علیه السلام راهی است برای رسیدن به خداشناسی. اگر ما راجع به امام صحبت میکنیم، میخواهیم راهی پیدا بکنیم برای رسیدن به خداشناسی، که اگر خداشناسی رو راه براش پیدا کردیم، رسیده این به مقام عبودیت. چرا امام شناسی میتواند یک همچی ثمره‌ای داشته باشد؟ به دو دلیل. دلیل اول، در کتاب‌های کلامی یه بحثی میکنن و اون که چه ضرورتی برای وجود امام هست، چند دلیل میگنن. دلیل عقلی، دلیل عقلی اقامه میکنن که امام راه رسیدن به خداست. این برای جلسه آینده انشالله، حالا یا شهادت از نوسب جعفر باشد یا در ایام نیمه شعبان باشد، مفصل و مستوفا راجبش خواهم صحبت کرد. بعد دلیل اول دلیل عقلی است، به حکم عقل شناخت امام موجب شناخت خدا میشود. یک دلیل دوم، خب آقا ما مدعی هستیم یکی از راه‌های شناخت خدا شناخت امامه، یکی از طرقی که میتواند این ادعا را اثبات کند آزمون و خطاست. همون راه چی آقا؟ تجربه. تا حالا هرچی شما گفتید که به خطا خورده. خب حالا به طرف ما رو دفعه گوش کنید، ببینید با شناخت حضرت ولی عصر به این معنا میرسیم یا نه. یعنی از نظر مکانیزم علوم تجربی آزمون و خطا میکنیم. شناخت خدا را میگیم دلیلش شناخت معصوم، بعد این یک مسئله معقول رو میاریم در زمینه علوم تجربی، میگیم زمینه علوم تجربی چگونه ادعا را اثبات میکنه؟ با آزمون و خطا. خب ما یه چند سالی بریم دنبال شناخت خدا، شناخت امام معصوم، و ببینیم که آیا این نتیجه حاصل میشود یا حاصل نمیشود. هم دلیل تجربی قائم است، هم دلیل بله عقلی. به طور مصطفا جلسات آینده رو صحبت خواهم کرد. خب بندگی، اساس بندگی معرفت خدا، راه رسیدن معرفت خدا به دلیل عقل و دلیل تجربی، امشب به طور اجماع و در آینده نه چندان دور به طور مصطفا خواهم گفت شناخت و معرفت امام معصوم. خب یعنی معرفت پیدا بکنید به ساحت مقدس امام معصوم. معرفت پیدا بکنید به ساحت مقدس معصوم یعنی چی پیدا بکنید؟ اولا خود این معرفت به چه معنایی است؟ ثانیا این معرفت در چه زمینه است؟ معرفت یعنی آگاهی پیدا کردن. آگاهی پیدا کردن. علم به چه معناییه؟ علم هم به معنای آگاهی پیدا کردن است. در روایت به ما میگن بنا عرف الله، معرفت خدا، معرفت امام. نمیگن علم پیدا کردن به خدا، نمیگن علم پیدا کردن به امام. علم و معرفت هر دو به معنای آگاهیه، نحوه از شناخته، اما تفاوتش در چیه؟ چه زمانی شما به یک معلومی اگر آگاهی پیدا کردید میگن عارفید، و چه زمانی اگر نسبت به یک معلومی آگاهی پیدا کردید میگن شما عالمی؟ تفاوت علم با عرفان. عرفان به حسب ریشه لغت، نه به حسب اون مکتب عرفانی و جهانبینی عرفانی، فعلا به اونا کاری ندارم. هر دو معنای شناخت، تفاوتش در چی؟ تفاوت در این است، انسان وقتی نسبت به یک حقیقتی دارای یک نوع شناختی بشود که اون شناخت همراه با آرامش و طمأنینه باشد، همراه با آرامش و طمأنینه باشد، به این شناخت میگن چی؟ معرفت. معرفت آگاهی نسبت به معلومات است که ایجاد چی میکند؟ آرامش میکند. انسان دیگه دغدغه و استراب ندارد. وقتی حضرت ابراهیم آمد به خداوند عرض کرد که خدایا این مرده ها رو چگونه زنده می شوند، حضرت حق اولم تؤمن، یعنی تو ایمان نداری؟ قال بلا، عرض کرد بله، ولی لتطمئن قلبی، میخوام به یک مرحله از شناخت برسم که اطمینان پیدا بکنم. یعنی چیکار بکنم؟ عرفان به این مطلب پیدا بکنم. و همین دلیل ایشان سوالش از حضرت حق در آیه این بود که خدایا تو چجوری مرده ها رو زنده می کنی؟ برای اینکه عرفان پیدا بکند این مرده ها چجوری زنده می شود، خدا فرمود بیا تو برو خودت همین کار رو انجام بده. 4 پرنده بگیر، اینها رو ذبح کن، بعد با هم مخلوطش رو کن، سر کوها بذار، بعد اون ذکر رو بگو، ببین اینا چجوری میان. اینو بهش میگن عرفان پیدا کردن. لتطمئن قلبی، خصوصیت عرفان اطمینان قلبی است. و الا جناب ابراهیم علم که داشته که، بلکه بالاتر از علم ایمان هم داشته، منتها این ایمان هنوز به مرتبه اطمینان نرسیده. و این اطمینان همون مرتبه چی آقا؟ عرفان هست، معرفت. باز تکرار میکنم، عرفانی که دارم میگم هیچ ربطی به حرفای محی الدین عربی و منطبع محی الدین عربی ندارد، هیچ ربطی نداره. اینو دارم با هم دیگه خلاصه حواسمون جمع بشه که مقام پیغمبر خدا از محی الدین عربی پایین تر نیست، یا چیزی فکر نکنید، هرگزی هم چه حرفی نیست. ما نه به مکتب عرفانی او فعلا، نمیخوام رد کنم یا تکذیب بکنم، ولی فعلا به او کاری نداریم. مثلا حرفای من مشترک لفظی است فعلا با مکتب او. رسیدن به یه مرحله ای از شناخت، کی انسان اگر برسد به اون شناخت ایجاد در واقع حصول اطمینان براش میشه؟ در کتاب فروغ اللغویه که فرق لغات رو با هم دیگه بیان کرده، فرق بین معرفت و شناخت علمی رو بیان میکنه. میگه به این که الفرق بین العلم والمعرفه ان المعرفه اخص من العلم. فرق بین معرفت و علم است که معرفت اخص از علمه، یعنی دایره‌ای که انطباق برش پیدا میکند محدودتره. مثلا مثل انسان و حیوان، انسان نوعی از حیوانه، ولی زیر مجموعه حیوان بیشتره یا زیر مجموعه انسان؟ بله، زیر مجموعه حیوان بیشتره، مصادیق حیوان بیشترن دیگه. یکی از مصادیق حیوان کیه؟ خود انسان دیگه. خب اون واژه ای که دایره مصادیقش بیشتره رو بهش میگن عام، اون مفهومی که دایره مصادیقش کمتره بهش میگن چی؟ خاص. میفرماید بین که بین معرفت و علم معرفت چیه؟ اخصه. یعنی هر معرفتی قطعا علم هست، اما هر علم معرفت نیست. کما این که هر انسانی قطعا حیوان هست، اما هر حیوانی قطعا انسان نیست. ممکن حیوان باشه، حالا اگه اسب بود ممکن انسان باشه، حالا اگه اسب بود حیوان هست ولی انسان، ولی اگر انسان بود قطعا حیوان هم. از رابطه عام و خاص اینجوریه دیگه، هر خاصی عام هست ولی هر عامی خاص. خیلی سنگین نیست، خود دقت بکنید حله. آره، هر معرفتی رو میگد، هر علمی رو میگد به این که، هر معرفتی رو میگد به این که علم هست، اما هر علم معرفت نیست. چرا؟ لأنها، به خاطری که معرفت علم به عین شیء مفصلن اما سواه، یک نحوه ای از آگاهی پیدا کردن است که آدم به کنه اون حقیقت میرسد، به نحوی که اون حقیقت رو از سایرین چیکار بکنه؟ تشخیص میده. ولعلم یکون و مجملا، یه آگاهی است که همراه با ابهامه، یه آگاهی سطحیه. علم پیدا کردن یا آگاهی سطحیه، معرفت پیدا کردن یا آگاهی چی آقا؟ عمیقه، عمیقه. پس هر معرفتی قطعا علم نیست، اما از با چی خواستن؟ معرفت خواستن. ما اگر بخواهیم امام علیه السلام را بشناسیم، باید طوری بشناسیم که مقام او، فضائل او، حقیقت او از ما سواش چی بشه؟ تمیز داده بشود، معلوم باشد که این یک حقیقت است و دیگران همه با هم حقایق دیگر. اگر ما به اینجا رسیدیم میگن عرفان به مقام امام پیدا کردیم. مثلا شما یک موجودی رو از دور میبینید داره میاد طرفتون، بخوام علم و معرفت رو بگیم چیه، همین که داره میاد طرف شما، شما یه آگاهی پیدا میکنید که این موجود جامد از جمادات نیست، چون اگه جمادات بود قابل حرکت نبود. اینو بهش میگن علم به اون حقیقت. اما این که اون حقیقت واقعش چیه هنوز نمیدونید. یه ربات داره طرف شما میاد، یه اسب طرف شما داره میاد، یا یک انسان. همین آگاهی اجمالی شما که داره حرکت میکنه، بگید آقا این ستون نیست قطعا، چون ستون از جاش تکون نمیخوره، جمادات نیست. اما این که واقعش چیه، لازم است که بیاد جلو در تیررس دید شما قرار بگیره، بگی آقا این انسانه، یا بگی آقا که داره میاد گربه است، یا اینکه داره میاد مثلا یه ربات. اگر تشخیص دادی از سایر حقایق بهش میگن چی؟ معرفت. اما اگه اجمالا نسبت بهش آگاهی پیدا کردی بهش میگن چی آقا؟ علم. ما باید به ساحت مقدس معصوم معرفت پیدا بکنیم و او را به طور تفصیلی از سایرین تفاوت براش قائل بشیم. سایرینی رو که من درم میگم، مرادم افراد عالی مقامی است مثل قمر بنی هاشم، آقای همه عالمه، حرفی درش نیست، بر منکرش هم لعنت. اما همین آقا یک بار هم به امام حسین نگفت برادر. اون چرا که اطلاق میکرد چی بود؟ سیدی و مولا. چرا؟ چون این آقا به این معرفت رسیده بود که درسته که پدرش با خودش یکیست، لکن این امام زاده ایست که خودش واجب الاطاعت هست، در مقام امامته. اینو قمر بنی هاشم خوب فهمیده بود. این همون چیزیست که محمد حنفیه خیلی خوب درک نکرد. اول مشکل ایجاد کرد. وقتی امام حسن شهید شدن، وقتی امام حسین شهید شدن، جناب محمد نسبت به حضرت علی ابن حسین یه خوده اونگه حالا ما عمو هستیم دیگه، شما هرچی باشه برادرزاده هستیم، ما بزرگتریم، ما بچه علی هستیم و حالا خلاصه شما در طبقه نوه هستی، پس ما امامی. یه خود دور برش داشت. از زن عابدین فرمود به این که عمو جان، امام اون کسیست که حجر الاسود برای امامت شهادت باید بده. خب بریم آقا جان. رفتن برای امام زین العابدین شهادت داد و برای جناب محمد شهادت نداد. محمد تازه فهمید که دنیا از کیه. پسر علی بودن خیلی عالی است، اما شرط امامت نیست. انتصاب از صدیقه عباد باشه و جناب محمد حنفی انتصاب از صدیقه نداشت. اینش گفت معرفت. قمر بنی هاشم نسبت به برادراش این معرفت رو داشت، آرامش هم داشت نسبت به این مطلب، لذا نسبت به اونها خاضع بود. پس ما بخوام انشاءالله بخشی از مطالب رو در جلسات آتیه بگیم که ایجاد چی بکنند؟ آقا معرفت بکنند. معلوم میشد که وجود نازنین امام عصر علیه السلام با هیچ یک از بعد خودش قابل مقایسه نیست. با هیچ یک از بعد خودش، به هیچ وجه من الوجود، در هیچ یک از ابعاد وجودی، به هیچ وجه من الوجود، در هیچ یک از ابعاد وجودی. اون چرا که به این آقا داده ان فقط به 11 نفر ما قبلش دادن. به همین دلیل است که امروز امیر در این خانه توی تو، منحصر به فرد، نسخه منحصر به فرد. حالا اگر آدم این معرفت رو پیدا نکنه چه اشکالی براش پیش میاد؟ چه اشکالی براش پیش میاد؟ این حدیث رو گوش کنید تا بعد انشاءالله فضائل و اون مناقبی که لازم است رو یک به یک بیان کنم، البته نه در این جلسه، جلسه بعدی. متاسفانه شبهای شش ماهه اول کوتاه، خیلی نمیشه به طور مصطفی حرف زد، ولی خب حالا به هر صورت همینقدر که شما بدانید این معرفت امام، وقتی میگن که من لم یعرف امام زمانه، باید چی رو بداند؟ باید بداند که من لم یعرف امام زمانه، کسی که امام زمانش رو بهش عرفان نداشته باشد، یعنی باید به یک شناختی برسد که اون امام رو از غیرش چیکار بکنه؟ تفصیل بده. یه وقت فکر نکند که اون سه نفر هستن، علی ابن ابی طالب هم هست. اصلا نمیشه، این شناخت نیست، یه توهمه. معرفت یعنی که بابا تو چیزی رو از علی ابن ابی طالب بفهمی که اون سه نفر ندارن. باید به این مقام رسید. حالا اگه کسی نرسه چه اتفاقی برش میفته؟ یک خانواده ای در بنی اسرائیل بودن، اهل زهد و تقوا و مستجاب و دعوه. سنت این خانواده اینطور بود که اینا هر وقت نسبت به مسئله دعا میکردن خدا اجابت میکرد. الان همچین خانواده های تو ایران نیستن، نری در خونه هر کسی، فقط علی ابن موسی رضا. فقط علی ابن موسی رضا، آقای همه عالم، وجود نازنین حضرت معصومه، این امامزاده های اونجوری، خونه آقای فلانی، بلکن آقا بازی در نیار. بعد نمیدونم چرا ملت ما دنبال بازیگری هستن. ول کن آقا جون، خدا گفته راه اینه، تو بخوای راه برای خودت تعیین کن. یا من نگفتم آقا اون راه است. این خانواده مشهور به این بودن که نسبت به هر مسئله ای دعا میکردن این امتیاز رو داشتن که خدا دعاشون رو مستجاب میکرد. یکی از اهل این خانه دعا کرد، دعاش مستجاب نشد. یک شب، دو شب، سه شب، چهار شب، 40 شب، 40 شب سنت به هم ریخت. خیلی مهم براش در واقع دیگه آبروزی داشت میشد دیگه. اهل این خونه است و مشهور به اجابت دعاست. این دعا بکن داشت مستجاب شد. چی شد؟ آمد خدمت حضرت عیسی علیه السلام. به حضرت عیسی مشکل رو گفت که آقای عیسی، ما که میشناسی اینجوری خصوصیتون، ولی بین خودم و خودت بماند که من 40 شب دعا مستجاب نشد. ببین مردم کجا بودن؟ 40 شب دعاش مستجاب نمیشد، نگران میشد، میرفت اصلاح کنه خودشو. ماها سالهاست دعامون مستجاب نشده، میگیم تقدیر نیست، بدونی که خودمون اصلاح کنیم. بابا اگه دعا مستجاب نمیشه، همه اش به خاطر این نیست که تقدیر نیست. تو یه مشکلی داری، اون مشکل رو چه پیدا کنی؟ نادرشاه افشار آمد در مشهد، یه شخصی متکدی کنار حرم حضرت رضا نشسته بود، نابینا، بهش کمک کرد. گفت چند وقت اینجا هستی؟ گفت 40 ساله. گفت تو 40 سال کنار علی ابن موسی رضا هستی، یعنی چشمت رو نگرفتی؟ گفت بله امیر. گفت من میرم زیارت برمیگردم، اگه چشمت رو نگرفته بودی گردنتو میزنم. یعنی ما امام رضا رو داریم و هنوز آدم نشدیم؟ که امام رضا رو داریم و هنوز آدم نشدیم، یعنی که ما اعتقاد نداریم امام رضا آدم سازه. مشکل اینه، نه اینکه تقدیر نیست ما آدم بشیم. اصلا بار خلق کردن که آدم بشیم، اگرچه به حسب خلقت انسان خلق کردن، ولی به حسب ارزش میخوان آدم بشیم. ما علی ابن موسی رضا رو داریم هنوز آدم نشدیم. آن نادر افشار کجاست که بیاد گردن بزنه؟ رفت و برگشت چشمش گفت حالا شد درست، همین چون درست خواست. بعد خدمت حضرت عیسی گفت آقا ما اینجوری وضعیتم، به خدا بگو تکلیف ما چیه؟ دعای من مستجاب بشه، من مشکل دارم، مشکلم چیه؟ نمیرم مشکلم چیه؟ حضرت عیسی در مناجاتش از خداوند درخواست که خدای خانواده اینجوری شدن، مشکل چیه؟ حضرت حق به جناب عیسی وحی کرد، یا عیسی ان عبدی اتانی من غیر الباب الذی اوتا من، این بنده من از اون راهی که من براش مشخص کردم نمیاد. انه دعانی منو میخونه، ولی وفی قلبهی شک کن من، در رابطه با تو تردید داره. فلو دعان، اینجور آدم ها که نسبت به اولیاء خاص من، پیامبران و امامان، فلو دعان، اینجور آدم ها که به اولیاء خاص من تردید دارن، فلو دعان، اگر مرا بخوانن حتی ینقطع عنقه، تا جان از بدنش خارج بشود، و تنتصر و انامله، و بند بدنش از هم جدا بشود، مستجب تو له، دعاشو مستجاب نمی کنم. پس عزیز من، یکی از دلایلی که دعات مستجاب نمیشه این است که تو یکی از مشکلاتت امام عصر، جایگاه او برای تو چیه؟ اونم یکیست مثل ما؟ اونم یکیست مثل شیخ مفید؟ خب اگه این اعتقاد باشه، خدا به حضرت عیسی میگه اگه جونش از قالبش در برود و اگر بند وجودش از هم جدا بشه، من دعاشو مستجاب نمی کنم. چون معرفت درست حسابی نسبت به اولیاء من و مرادم از اولیاء فقط انبیاء و ائمه سلام الله علیهم اجمعین هستن و امروز فقط امام عصر. حضرت عیسی آمدن و به اون جوان گفتن که فرمودن فلتفت اله عیسی، حضرت عیسی بهش توجه کردن، فقال تد او ربک، تو خدا رو میخونی و انت فی شک من نبیه، اما نسبت به مقامات پیغمبرش تردید داری. فقال، عرض کرد، یا روح الله و کلمته قد کان والله ما قلته، حقیقت همین بود که تو گفتی، من نسبت به تو تردید داشتم، میدونستم پیغمبری ها، نسبت به مقامات تردید داشتم. فدع الله لی ان یذهب بهی عنی، این عبارت چقدر عالیه، میگه توی پیغمبر خدا، از خدا بخوا این تردید از من بره. ای امام زمان، به جان جد بزرگوارت امام هادی، بخوا ما معرفت به شما پیدا کنیم. این معرفت رو تا تو نخوای پیدا نمیشه، این معرفت تو کتابا نیست، این معرفت نه تو حوزه است، این معرفت نه توی دانشگاهه، این معرفت نه تو لقمه حلاله، این معرفت نه توی شیر مادره، این معرفت به اراده توه. بیا به جان مادر بزرگوارت یه کاری کن، ما شما رو بشناسیم، نه اینکه تو رو بشناسیم تا دعامون مستجاب بشه، تو رو بشناسیم تا به مقام بندگی برسیم، تو رو بشناسیم تا به مقام عبودیت برسیم، تو رو بشناسیم تا ما هم سلمان بشیم، تا ما هم ابوذر بشیم، تا ما هم مالک اشدر بشیم. از امام عصر این رو بخواهیم. گفتش که آقا جان، از خدا بخواه این شک از من برطرف بشود. فدعا له عیسی فتاب الله علیه، عیسی از خدا خواست، فتاب الله علیه، خدا به این بندش توجه کرد و قبل من و صار فی حد اهل بیته، این آدم اومد بالا شد منا اهل بیت عصر عیسی. اگه سلمان شد منا اهل البیت، چون تردیدی راجع به علی نداشت. ای خدا، به حق علی، علی را به ما بشناسان. پیغمبر یه روز شیطان برشون تجسم کردن، دو تا سوال کرد پیغمبر از شیطان، فرمود شیطان از امت من رفقای تو کیا هستن؟ از امت من رفقای تو کیا هستن؟ گفت 10 گروه رفیق منه، مسلمانه، اما رفیق فابریک منه شیطان هستن. فرمود کیا؟ نام برد، من یکیشو میگم. شیطان گفت اونایی که شراب میخورن، از امت تو هم که باشن رفیق فابریک منه. یه قسمت. قسمت بعدی فرمود دشمنای تو از امت من کیا هستن؟ اونایی که تو رفیقت نمیدونی، دشمن میدونی. گفت 16 گروه. و بعد نام برد یکیشو، شیطان گفت کسانی که اذان میگن، مؤذن دشمن شیطان. لذا در نمازها هر جا که صدای اذان رو شنیدی اذان بگو تا دشمنیت با شیطان چی بشه؟ ثابت بشه. حالا با توجه به این دوتا روایت بیایم کنار هم، کسی اذان بگه دشمن شیطان. حضرت آقای من امیر المومنین فرمود اگر در یک چاهی یک قطره شراب بریزه اون چاهو خوش کنن، اون منطقه رو مسجد کنن، اون چاه رو معزنه کنن، من هرگز اونجا نمیرم اذان بگم. چرا؟ چون یه قطره شراب ریخته شده. شراب برادرها تو دین اسلام خیلی مذمت شده، خیلی مذمت شده. حالا امشب آقا حضرت هادی رو متوکل اردش تو مجلس شراب، آدم ها که شراب میخونن مست لایعقل، امام از در وارد شد شراب تعارف کرد به امام، فرمود گوشت و پوست و خون و جان ما از این خبیثی که تو میخوری براءت داره. اصرار کرد، امام امتناع کرد، گفت حالا که نمیخونی یه خود برای ما شعر بخون. حضرت فهمید من شعر خوندن بلد نیستم. گفت نمیشه، باید بخونی. حضرت یه خود شعر خوندن در مذمت دنیا. این آدم مست لایعقل از شعر امام متنبه شد، یه خود حیا کرد، صدا زد خدمتگزاراشو گو دستای امام رو باز کنید، ایشون رو سوار مرکب خودم بکنید، به امام سله داد، پول داد، عذرخواهی کرد، دست امام رو بوسید و امام رو از زیر آینه و قرآن رد کرد، از کاخش بیرون کرد به طرف خانه امام. این یه پسر فاطمه زهرا ورودش به مجلس شراب، شعر خوند، سله دادن، اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. یه پسر دیگه از فاطمه سرش رو توی تشت قرار دادن، به اونم تعارف شراب کرد، اما این پسر فاطمه شروع کرد به آیه قرآن خوندن، آنچنان با چوب خیزران